فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقوالی بود که در مقدمه واجب مطرح هست. رسیدیم به قول شیخ انصاری رضوان الله علیه. شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل هستند به این که مقدمه واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه را داشته باشد. اون وقت مرحوم محقق اصفهانی یه بیانی داشتن راجع به قول شیخ، یعنی که انه ایشون برای اثبات، برای تقریب قول شیخ یه بیانی داشتن. بیانشون هم مرکب از دو مقدمه بود. یه مقدمه این که در احکام عقلیه جهات تعلیلیه برمیگردد به جهات تقییدیه. مثلا اگر میگیم مقدمه واجب است یا وضو واجب است، به خاطر اینکه مقدمه است، معناش این است که همون مقدمه واجب است. مقدمیت موجب وجوب میشود. خب این بیانی هست که مرحوم اصفهانی در مقدمه اول فرمودن. اما مقدمه دومشون چی بود؟ این بود که احکام و تکالیف متوجه مکلف میشد در صورتی که اون فعل اختیاری باشه. اگر فعل اختیاری نباشد، حکم متوجه انسان نمیشه، روشن دیگه. و فرمودن که تا انسان قصد نکنه فعلی را، اون فعل برای انسان اختیاری نمیشه. فعل با قصد اختیاری میشه، بدون قصد اختیاری نمیشه. ولذا فرمودن که پس بنابراین اولا مقدمیت باید باشه، چون موضوع حکم عقلی با همون جهت تعلیلی یکیه. جهت تعلیلی میگیم چرا این واجبه، میگید به خاطر مقدمه. پس باید بگید که مقدمیت باشه. مقدمیت یعنی همون که ما را برسوند واقعا به اون ذل مقدمه، همون توسل توش باشه، موصله بودن توش باشه. و قصدم باید باشه، و الا یه قصد نباشه غیر اختیاری میشه. پس بنابراین هر دو خصوصیتی که مرحوم شیخ اخذ کرده بود، قصد توسل درست شد. توسلش با مقدمه اول، قصدش هم با مقدمه دوم. پس مقدمه واجب است که قصد توسل همراهش باشد. این بیان مرحوم اصفهانی در تحکیم و تقریب قول شیخ انصاری. بر بیان مرحوم اصفهانی اشکال شده. مرحوم آقاضی های عراقی اشکال کردن. یک اشکال، دو تا اشکال مطرح کردن. یه اشکالش این است که ما اصلا اینو قبول نداریم که شما میفرمایید که جهات تعلیلیه در احکام عقلیه برمیگردن به جهات تقییدیه. نه، ممکنه برگردد، ممکنه برنگردد. چون که عقلم گاهی یه چیز را موضوع حکم میداند و یک محمولی داره، حکمی داره، و یه علت ثبوت اون محمول برای موضوع داره. چه اشکال داره بگیم که عقل هم سه چیز داره؟ یه موضوع، یه محمول، یه علت ثبوت این محمول برای موضوع. در فرمودیم خب پس بنابراین طوری نیست که شما همیشه در احکام عقلیه بگید که آقا هر جهت تعلیلی برمیگردد جهت تقییدی میشود. این اشکال اول مرحوم آزیای عراقی بر مرحوم اصفهانی. پس ما اصلا این کبرا را قبول نداریم. حالا ایشون اینا فرمودن، مرحوم آزیای عراقی، امام و استاد سبحانی اشکال خواهند کرد. اشکالات امام و آقای سبحانی، استاد سبحانی را عرض کردیم. برخی از بزرگان یک بیان دیگری دارن، اونم اشاره خواهیم کرد. پس اولین اشکالی که بر کلام مرحوم اصفهانی وارد شده این است که ما اینو قبول نداریم، این مقدمه اول شما رو قبول نداریم. نه، ممکنه جهت تعلیلی غیر از جهت تقییدی باشه. پس این که شما بگید حتما توسل باید توش باشه، توسل و موسله بودن موضوع باید قرار بگیرد، چون جهت تعلیلی است، جهت تعلیلی باید برگردد جهت تقییدی بشود موضوع قرار بگیرد. و شیخ هم همینه میگه دیگه، شیخ میگه که مقدمه واجب است که موسله باشه، توسل توش باشه. این اصلا قبول نداریم. نه، مقدمه خود ذات مقدمه واجبه. توسل چی هست؟ توسل علت ثبوت اون وجوب هست برای ذات مقدمه، نه اینکه توسل را باید برگردون جزء موضوع قرار بدیم. شیخ میگه باید توسل جزء موضوع قرار بگیرد. مقدمه واجب است که توسل توش باشه، بس توسل توش باشه. بس ما این مطلب، این مقدمه شما را قبول نداریم. این اشکال اول مرحوم قاضی عراق. اشکال دومشون این است که بر فرض قبول کنیم مطلب شما را که در احکام عقلیه همیشه جهات تعلیلیه برمیگردد به جهات تقلیدیه. بفرمودید. و اگر اینا قبول کنیم، اینا در احکام عقلیه قبول میکنیم، نه در احکام شرعیه‌ای که به واسطه عقل کشف میشود. و بحث ما در اینجا در وجوب مقدمه است. وجوب مقدمه کشف شده به واسطه حکم عقل به ملازمه. بس اینجا ما در حکم شارع بحث میکنیم که حکم شارع موضوعش چیه. بر فرض در حکم عقل قبول کردیم که جهت تعلیلی برمیگردد به جهت تقلیدی، اما اینجا ما در حکم عقل که بحث نمی کنیم، در حکم شرع بحث می کنیم که شارع که حکم می کند به وجوب مقدمه، البته بر اساس اون حکم عقل، بر اساس اون ملازمه ای که عقل کشف می کند حکم می کند، ما بحث می کنیم که آیا اینجا حکم شرع چگونه است؟ حکم شرع هم اون جهت تعلیلی برمیگرده به جهت تقلیدی یا برنمیگرده؟ دلیل نداریم برگردن. اگرم بپذیریم در حکم عقلی نمیپذیریم، نه در حکم شرعی که شارع یه جعلی میکنه، یه اعتباری میکنه. شارع میتونه نه اون جهت تعلیلی را در موضع اخذ نکنه، به خاطر اون جهت تعلیلی البته شارع حکم کرده، ولی اون را در موضع اخذ نکرده. اعتبار شارع ممکنه به اصطلاح موضوعش غیر از اون جهت تعلیلی باشه. این هم اشکال دوم مرحوم قاضی‌های عراقی بر مرحوم اصفهانی. امام رضوان الله علیه و شاگردشان استاد سبحانی بر بیان مرحوم قاضی‌های عراقی اشکال دارن. بر من این دوتا وصفی که ایشون مطرح کردن به عنوان اشکال بر مرحوم اصفهانی اینا وارد نیستن. اما وجه اولی که ایشون فرمودن که جهات تعلیلی بر نمیگرده به جهات تقییدی، ما اینا قبول نداریم گفتن، بر من این درست نیست. بله، در مقام بیان ممکنه عقل هم یه موضوع ذکر کنه در بیان اون حکم عقل، یه علت یه حکم. ممکنه فیلسوف هم حکیم هم بیاد یه موضوع ذکر کنه، بعد یک علت، بعد یه حکم. این بیانه، این مقام اثباته. اما واقع را بنگریم که عقل واقعا چگونه حکم میکنه، خواهیم دید که همون جهت تعلیل موضوع هست. واقع را بنگریم، خواهیم دید که در واقع این موضوعی که الان در اثبات قرار داده شده و غیر از اون جهت تعلیلی هست در مقام بیان ها، در مقام اثبات غیر هست. در حقیقت این جهت تقییدی یک مصداق از اون جهت تعلیلی هست. جهت تعلیلی فراگیر این یه مصداقشه. مثلا عقل میگه که الکذب قبیح، ضرب الیتیم قبیح لانه ظلم. خب درسته در مقام بیان آمد گفت که ضرب الیتیم موضوع قرار داد، ظلم را موضوع قرار نداد. ظلم را علت قرار داد. ولی بشکافیم در مقام ثبوت، خواهیم دید که این ضرب الیتیم یه مصداقیه برای همون چی آقا؟ ظلم. در حقیقت میخواد بگه ظلم و قبیح، ولی یه مصداقش ضرب الیتیم، و الا ضرب الیتیم خصوصیت نداره. و همچنین شما بفرمایید مثلا در احکام عقل نظری میگیم که العالم متغیرون، یا بفرمایید همینطوری العالم حادثون. چرا؟ لانه متغیرون. میگید العالم حادثون، چرا؟ لانه متغیرون. متغیرون جهت تعلیلی است، باعث میشد حدوث اثبات بشه برای عالم. در واقع شما میخواید بگید که المتغیر و حادثون، عالم هم یک مصداق برای متغیره. در فرمودیم بس بنا در مقام سود، در مقام اثبات بله گفتید که العالم و حادثون لانه متغیرون، متغیر را به جهت تعلیلی قرار دادید در مقام بیان. اما بشکافید این را، دقت کنید در مقام ثبوت برمیگرده به این که المتغیر حادثون و عالم هم یکی از متغیرهاست. نفهمیدید؟ پس بنابراین چه در حکم عقل نظری چه در حکم عقل عملی، اگر انسان دقت بکنه در مقام ثبوت در حقیقت اون جهت تقییدی مصداقی میشد برای اون جهت تعلیلی. در حقیقت موضوع همون جهت تعلیمیه، موضوع دیگری در کار نیست. پس این بیان مرحوم اصفهانی که فرمودن درسته و اشکال آغازی ها برشون وارد نیست که فرمودن ما قبول نداریم جهت تعلیلی برگرده به جهت تقییدی. نه، سه چیز هست، نه سه چیز نمیتونه باشه. در واقع همون جهت تعلیل موضوع هست و اون موضوعی که در به حساب بیان آمده در حقیقت مصداق همون جهت تعلیل قرار میگیره. این به اصطلاح ردی هست که بر بیان مرحوم قاضی های عراقی بر مقدمه اولشون ذکر شده. همینجا عرض کنم که بعضی از اساتید آمدن تفصیل قائل شدن، فرمودن که در عقل عملی فرمایش مرحوم اصفهانی صحیحه، همیشه جهت تقییدی، جهت تعلیلی برمیگردد به جهت تقییدی. اما در عقل نظری نه، عقل نظری ممکنه جهت تعلیلی برگرده به جهت تقییدی، ممکنه بر نگرده، ممکنه نه جهت تعلیلی غیر از جهت تقییدی باشه. مثلا ملازمات، بحث ملازمات که هست، و میگیم این شی این حکم را دارد به خاطر اینکه ملازمی این چیز هست. نفرمونیم. و اتفاقا بحث ما در مقدمه واجب هم همینطوریه، میگیم مثلا وضو وجوب را دارد به خاطر اینکه ملازمه دارد. بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست. در فرمودیم بس در عقل نظری مثلا فرمودن که ما فرمایش مرحوم اصفهانی را قبول نداریم، فرمایش مرحوم آغازی وارده. در عقل نظری ممکنه اینها از هم جدا بشوند و از اون باب هست باب ملازمات. در ملازمات دیگه که انه شما نمیتونید بگید این مصداق اون هست، بیانشون مغلقه که مثالهای واضحی هم ذکر نفرمودن که بله چگونه در باب ملازمات جهت تعلیلی میتوند از جهت تقییدی از هم جدا بشوند. خب به هر حال پس ما فرمایش آغازی های عراقی را در اشکالی که بر مقدمه اول مرحوم اصفهانی وارد کردن میتونیم با این بیان مورد اشکال قرار بدیم. اما اشکال دومیشون که فرمودن که بر فرض جهات تعلیلی برگردد به جهات تقییدی، این در احکام عقلیه درسته اما در احکام شرعیه درست نیست. حکم شرعی که واسطه حکم عقل کشف میشد، نه اونجا ممکنه جهت تعلیلی غیر از جهل تقلیدی باشه، چون مربوط به جهل شاره، شاره هر گونه جهل کرد همون میشه موضوع. یه شاره که وابسته نیست که هرچی عقل گفت اونا مو به مو بگن، نه، عقل درست موضوعش همون جهل تقلیدیه، اما شاره یه چیز دیگر موضوع قرار میده. پس بنابراین اگر هم به پذیریم جهت تعلیلی برمیگردد به جهت تقلیدی، این در احکام عقلیه درسته، نه در احکام شرعیه. احکام شرعیه احکام اعتباریه است. جهله، جهل هم به ید جائله، هر گونه جهل کرد همون میشه موضوع. باید ببینیم که در حدیث، در آیه چگونه جهل شده. در فرمودیم خب این هم اشکال دوم آزیا بود دیگه. از این هم جواب دادن مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه و استاد سبحانی، بر این بیان آزیا هم اصلاح این طوری نقد وارد کردن، فرمودن که معنا نداره. شما وقتی میگید یا این حکم شرع مستکشف کشف شده به واسطه همون حکم عقل، خب یعنی اون علت این معلوله؟ مگر میدونم معلول از علت فراتر باشه؟ یه وقت میگید که این منشأ دیگری داره، کار نداره. اما اگر میپذیرید منشأش همون حکم عقله، از اون ملازمه عقلیه باعث شده که شارع حکم کند بر وجوب مقدمه، اگر چنین چیزی هست دیگه نمیتونم معلول فراتر از علت خودش باشه. پس این که گفتید که ما اگر بپذیریم در احکام عقلیه میپذیریم، نه در احکام شرعیه، احکام شرعیه که ناشی بشن از احکام عقلیه، این نمیشد. اگر اونجا را پذیری باید اینجا را بید. بله، حکم عقلی که منشأش حکم عقل نباشد، حکم شرعی که منشأش حکم عقل نباشه، اونجا کار نداره. اما اگر حکم شرعی باشه که منشأش حکم عقله، یعنی میتونه از او وسیع تر باشه، فراتر باشه، هرچه اونجا هست باید اینجا هم باشه. از فرموده این هم اشکال دومی که وارد شده بر بیان مرحوم آزیای عراقی. ولی ظاهرا این بیان خیلی بیان عقلی و تحلیلی هست، درست نیست. شارع دستش بسته نیست. شارع ممکنه به جهاتی، درست همون جهتی که عقل در نظر داشت، اون بگیره یک کمی وسیع‌تر جعل کنه. حتما دائر مدار او باید باشد؟ نه. وقتی که اعتبار میگید آقا پس اعتبارش در اون جایی که اون حکم عقل ملاک نیست چیه، میگیم که اون شارع یک کمی وسیع‌تر برای مصالح جعل کرده. بله، مثلا فرض کنید که ادره جعل کرده برای اینکه اختلاط میاه نباشه، نسل خب. ولی جاهایی که میدونیم این خانم رحم هم ندارد، اصلا تولید مثل هم نخواهد کرد، باز میگه ادره نگرد. خب این معناش نیست که پس شارع باید حکمشا حکم ادره دایر مدار اون علت و اون حکمت قرار بداد. نه، ممکن اینه. بله، چی میگه؟ نه، از مراجع ما نشنیدیم. آیا شاهردی گفتن؟ به هر حال ما مراجع قول مشهور و معروف این است که نه، در فرمودیم. خب پس بنابراین اون حکمت، اون یا حالا علت بگیم، شاره میتوند موضوع خودش رو به حساب وابسته نکند به اون علت. شاره برای خودش موضوع قرار میداد و ولی اون همیشه جهت تعلیلی. جهت تعلیلی این گونه نیست که همیشه برگردد به جهت تقییدی. دست فرمودید؟ خب ولذا در احکام مختلف شما ممکنه یه حکمت دارید، یه علت دارید و یه موضوع حکم دارید. موضوع حکم را هر کجا اون عنوان صدق کرد، شما دایر مدار اون عنوان هستید. دست فرمودید؟ خب این هم البته بحث داره در محل خودش. پس این هم راجع به این مطلب که فرمایش محقق عراقی را می شود که ان تایید کرد از جهاتی و این اشکالاتی که فرمودن جای تأمل دارد. بعد فرمایش مرحوم شیخ را ما همون گونه که شیخ آخوند مطرح کرده بود مطرح کردیم تا حال دیگه. فرموده بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه مقدمه ای را واجب می داند که در اون قصد توسل به ذل مقدمه باشد. اینطوری معنا کردیم و بحثش گذشت که این درسته یا درست نیست، اشکالاتی که مرحوم آخوند مطرح کردن و دیگران مطرح کردن. بحثش گذشت که نظر مرحوم آخوند این است که نه، مقدمه دایر مدار چی هست؟ آقا توقفه. هر جا توقف باشه مقدمیت هست، همون وجوب خواهد بود و دایر مدار قصد توسل نیست. قصد توسل باشد نباشد این وجوب در اونجا خواهد بود، چون مقدمه دایر مدار توقف اون ذل مقدمه در مقدمه است. حالا بیان این انشاءالله باز بیشتر میاد. پس ملاک که توقفه در هر کجا باشه، هم در مقدمه که قصد توسل بشه بعد این توقف هست، ملاک هست، هم جایی که قصد توسل نشود باز این مقدمه هست، ولذا وجوب مقدمی در همه این موارد خواهد بود. این بیانی بود که مرحوم آخوند داشتن و بر این اساس فرمایش مرحوم شیخ را نپذیرفتند. عرض کردیم که فرمایش مرحوم شیخ که در تقریرات در مطارح الانظار مطرح شده است چند نوع تفسیر شده. یه تفسیرش این بود که گذشت، یه تفسیر دیگری شده گفتن آقا مرحوم شیخ نمیگد که این قید واجب هست، قصد توسل قید واجب اینو نمیخواد بگد. منظورش از این که قصد توسل باید باشد فرمودن این قید امتثاله، یعنی اگر قصد توسل نباشد این امتثال صدق نمی کنه، اطاعت صدق نمی کنه. نمیخواییم بگیم که اگر قصد توسل نبود این مقدمه نیست، وجوب مقدمی نیست. نه، وجوب هست ولی امتثال صدق نمی کنه. امتثال که ثواب بدن به این طرف، ثواب مقدمه را بدن و بگن شما عبد مطیع هستید، عبد ممتثل هستید و شما در پیش خدا مصاب هستید، اینا نمیگن مگر اینکه قصد توسل داشته باشه. منظور شیخ اینه، نه اینکه منظور شیخ این است که این وجوب مقدمی نمیاد تا قصد توسل نداشته باشه. خب این که از بعضی از عبارات همون مقرر این معنا به ذهن میاد. اگر این باشه اشکال بر شیخ وارد نیست. آخوندم فرمودن که ما این مقدار قبول داریم که قصد توسل به اصطلاح باعث میشد که این در این عمل امتثال کنه. پس اگر شیخ منظورش این باشه فرمودیم اشکالی بر کلام شیخ وارد نیست، الا اینکه عبارات شیخ در این مسئله مختلفه، عباراتی ازشون نقل شده. ممکنه کسی از بعضی از عبارات همین معنا را برداشت کنه ولی از عبارات دیگرشون همون معنایی برداشت میشه که مرحوم آخوند فرمودن. نه، اصلا وجوب و صفت وجوب در این مقدمه صدق نمی کند، به عنوان واجب نمیشد متصف بشود مگر اینکه با قصد توسل باشه. پس عبارات شیختون مختلفه و مرحوم آخوند همون بیانی که عرض کردیم همون را به شیخ نسبت دادن و لذا نمیشود بگیم که مثلا مراد شیخ در اینجا چی هست. اگر مرادش همین معنای دوم باشه اشکال برشون وارد نیست. از همونید مطلب صحیح فرموده. خب یه احتمال سومی مرحوم ناینی هم مراجعه بفرمایید، ایشون هم چندین احتمال داده راجع به این مطلب که مراد شیخ در اینجا چی هست. احتمال سومی راجع به مراد شیخ داده شده که شیخ مرادش چیه، که مرحوم نائینی از استادشون مرحوم فشارکی نقل کردن که شیخ که میفرماید باید قصد توسل باشد، مرادشون در مقدماتی هست که حرام هست. فرموده مقدماتی که حرامه، حالا فرض کن که یه واجب اهمی اونجا هست، یه غریق در حال غرق شدن هست، مقدمهش هم چیست؟ آقا مقدمه حرام. فرموده که اگر قصد توسل نکنید این مقدمه بر این صدق نمی کنه و وجوب پیدا نمی کنه، اون حرمت برداشته نمی شود. شیخ فقط در مقدماتی که خودشون حرامه این مطلب را میگن که قصد توسل لازمه و الا حرمت برداشته نمی شود. مثلا اون انقاض غریق که هست، این میخواد مقدمه را انجام بدهد، مرحوم شیخ فرماید این وقتی این مقدمه میشه مقدمه واجب و حلال میشه، از حرمت در میاد که این آقا این حرام را به قصد رسیدن به اون انقاض غریق انجام بده. اما اگر نه، گفت حالا فرصت هست دیگه، ما میریم اونجا میشینیم، تو مقدمه است دیگه حلاله و اصلا انقاض غریق هم نمی کنیم، فرموده اینجا از حرمت در نمیاد. شیخ اینجا را میخواد بگه، توجه کردید آقا؟ بعضی اینطوری به شیخ نسبت دادن، یعنی مرحوم نائینی به نقل از استادشون از شیخ اینطوری نقل کردن که مراد شیخ اینجاست، قصد توسل اینجا لازم میدونه. خب اگر این باشه، به اصطلاح باز که انه فاصله شون با اون قول به وجوب مطلق مقدمه زیاد نیست، چون در بخشی از مقدمات این مطلب را فرمودن، در همه مقدمات نگفتن. پس فرمود ممکنه کسی همین مطلب را بپذیره، در باب مقدماتی که خودشون حرامن این مطلب را ایشون بپذیره. نفرمودیم البته آخوند نپذیرفتن، در ثمرات ذکر شد دیگه، در ثمرات آخوند گفتن که حتی مقدمه حرام هم چی هست آقا؟ اون از حرمت در میاد اگر ملتفت نباشد، فقط تجری هست. اگر ملتفت باشد که اونجا زیر مقدمه هست، اصلا تجری هم نیست، چون گفتن واجبه دیگه مقدمه. به هر حال آخوند اینجا هم نپذیرفتن، اما ممکنه کسی در اینجا بپذیره، با شیخ همراه بشه. ولی اشکالی که هست که از عباراتی که در تقریرات نقل شده همش قابل حمل بر این معنا نیست که شیخ منظورش از قصد توسل فقط مقدمات حرامه. نه، شیخ در جاهای دیگر هم این مطلب را مطرح کرده. مثلا مثال ذکر کرده که اگر کسی وضو بگیرد اما قصد یه غایتی را نداشته باشه، آیا بعداً میتوند اون غایت دیگر را انجام بدهد؟ فرموده بنابر نظر ما نمیتوند، وضو گرفتن که حرام نیست. در فرمودید ایشون حتی در مقدماتی که فی حد نفسه حرمتی ندارن این مطلب را پیاده کرده، خود شیخ به عنوان مثال مطرح کرده. در فرمودید پس بنابراین همه کلمات شیخ قابل حمل بر این معنا نیست، بر این تفسیر نیست. خب الهنا تم الکلام در قول مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه راجع به مقدمه. پس ما تا حال چند تا قول را بررسی کردیم. یکی قول صاحب معالم که می فرمود که قصد توسل اصلا شرط وجوبه. یکی هم باز تفسیری از قول صاحب معالم که مقدمه وقت واجب است که حین ارادت از مقدمه. فرمودیم یه همی گفت به شرط اراده، اون قولی که منصوب به صاحب معالم، یکی هم باز بهشون نسبت داده شده حین اراده زن مقدمه. این تا قول رو بررسی کردیم، گفتیم درست نیست و اشکال عقلی پیدا می شد، بحثش گذشت. اون وقت قول مرحوم شیخ انصاری مطرح شد که ایشون هم فرمودن که قصد توسل قید وجوب نیست، قید چیست آقا؟ قید واجب هست. اینم بررسی کردیم با احتمالات مختلف و گذشت. قول پنجمی مطرح است. البته اون قول اول مربوط به خود مشهور هست که مطلق مقدمه واجب است. حالا اون رو وارد نشدیم، بحثاش بعدا میاد. بس ما تا حال 4 تا قول رو بررسی کردیم، یعنی البته 3 تاش رو بررسی کردیم، یکیش هم مطرح کردیم. قول اول که قول مشهوره که مطلق مقدمه واجبه، از کردیم این بعدا بحث میشد که آیا مطلق مقدمه واجب است یا واجب نیست. این قول آخونده و قول مشهوره. قول دوم قول صاحب معالم بود که وجوب مقدمه منوط به اراده ذی المقدمه. قول سوم باز قول منسوب به صاحب معالم است که وجوب مقدمه وقتی هست که شخص اراده ذی المقدمه بکند. و قول چهارم هم قول شیخ انصاری بود با تفسیرات مختلف که وجوب مقدمه قید ندارد اما واجب مقیده که قصد امتثال بشه. این 4 تا قول بررسی شد، میرسیم به قول پنجم. قول پنجم قول صاحب فصول هست. صاحب فصول رضوان الله علیه در وجوب مقدمه یه نظر خاصی دارن، اونم این است که مقدمه واجب هست که موصله باشد. باز نظر ایشون این نیست که وجوب مقیده به موصله بودن، میگه واجب مقیده به موصله بودن. یعنی مقدمه بر صفت وجوب محقق میشود که واقعا موصله باشد، ما را به اون ذی المقدمه برسانه. اگر نرسون اون واجب نمیشه. اما وجوب قید ندارد ها، وجوب قید ایصال اینا ندارد، وجوب مطلقه. چرا میگیم وجوب مطلقه؟ برای اینکه اگه وجوب قید داشته باشد این یه تحصیل حاصله دیگه. میگید مقدمه وجوب دارد که موصله باشه. خب اگه موصله هست دیگه اون انجام شده دیگه، این رسونده ما را به ذی المقدمه، چرا دیگه واجبش بکنم؟ بعد از ایثار دیگه واجب کردن وجوبش منوط به این که ما را برسوند. بعد که رسوند وجوب میاد. خب بعد که رسوند دیگه نمیخواد وجوب بیاد، انجام دادیم دیگه، تحصیل حاصل میشه. پس بنابراین وجوب را صاحب فصول نمیگه مقیده، میگه واجب. یعنی مقدمه واجب هست که بر اون مقدمه واقعا مترتب بشه ذی المقدمه، به دنبالش ذی المقدمه بیا. مولا میگه پاشو برو مقدمه را انجام بده. خب پاشو برو مقدمه، اینم میره مقدمه را انجام میده. دو حالت داره، یا به دنبالش ذی المقدمه هم میاد، عمرش وفا میکنه به ذی المقدمه هم میرسد، پشیمان نمیشه در وسط را. خب اینجاها میگیم اون کاری که انجام داده صفت واجب را به اصطلاح به دنبال داره، میتونیم بگیم اون کار مقدمه هست و واجب هم هست به عنوان وجوب غیری. اما اگر از قضا رفت و نتونست به پایان برسوند یا پشیمان شد، در فرمودید اونجا میگیم که وجوب باز هست. مولا میگه پشیمان نشو، برو، وجوبش هست، وجوبش قید نداره. اما اون کاری که انجام نداده چون نرسوند یه صفت واجب را پیدا نمی کنه، بس قید واجب میدوند مرحوم صاحب رسول. میگه مقدمه واجب است که ما را در واقع برسوند به ذی المقدمه. اگر نرسون در وسط یه مشکلی پیش آمد، اون مقدمه صفت واجب را پیدا نخواهد کرد. تفهمیدی؟ خب این دیدگاه مرحوم صاحب فصول که در فصول مطرح شده. خب تعبیر استاد سبحانی اینجا این است که مقدمه واجب است که در طریق وصول به ذی المقدمه باشه. این طریق را ایشون ندارن، این نظر استاد سبحانیه. ایشون کنده در بیان مرام صاحب وصول میگه فی طریق الوصول الی ذی المقدمه. این فی طریق الوصول در کلام صاحب وصول نیست. آیا حامدی در کلام صاحب وصول چی هست؟ طریق وصول نداره. چی هست؟ موصل. میگه اون مقدمه واجب است که موصل باشد، یعنی برساند، نه اینکه فی طریق. فی طریق یه چیزیه، یه نظریه، موصل بودن یه نظر دیگری هست. ولذا این را باید اگر عبارت مرحوم صاحب فصول را رجوع کنید، عبارتشون را من یادداشت کردم برای اینکه روشن بشه. یه جمله ایشون رو بخونیم دیگه بقیه ان شاء الله. صاحب فصول فرماید که یعتبر فی اتصاف الواجب الغیری بالوجوب، در اونجا نیست، من کنار اینجا یادم، یعتبر فی اتصاف الواجب الغیری بالوجوب کونه بحیث یترتب علیه الغیر، باید طوری باشه که اون غیر، غیر یعنی اون ذی المقدمه، ذی المقدمه برش مترتب بشه. فی تاریخ نداره، باید مترتب بشود. الذی یجب له، اون غیری که این مقدمه واجب به خاطر اون، باید اون مترتب بشود. لا به معنا ان وجوبها مشروطون به وجوده، نه اینکه وجوب این مقدمه مشروطه به وجود اون، باید ذی المقدمه باشد تا این وجوب، یعنی وجوب قید نداره. فان ذلک متضح الفساد، این فاسد از این تحصیل حاصل میشد دیگه، اگر ذی المقدمه حاصل شده یعنی مقدماتش هم طبعا حاصل شدن دیگه، دیگه بگد آقا الان من مقدمه رو به شما واجب کردم، معنا نداره، این واضح الفساده، نمیخوایم بگیم وجوبش قید داره. به معنا، بل به معنا ان وقوعها على الوجه المطلوب منوط به حصول الواجب، وقوع این مقدمه به وجه مطلوب که همون مقدمیت هست و وجوب هست، این صفت وجوب را بخواد پیدا بکند، منوط است به حصول الواجب، که واجب بعداً به دنبال این بیاد. حتی انها اذا وقعت مجردتن ان، حتی اگر این مقدمه مجرد از ذی المقدمه اگر محقق شد، تجردت ان وصف الوجوب، دیگه صفت وجوب رو نخواهد پیدا نخواهد کرد. پس وجوب هست، وجوب قیده داره، اما بخواد اون عملی که من انجام میدهم به عنوان مقدمه صفت وجوب را پیدا بکند، نظر مدید باید به دنبال اون ذی المقدمه هم بیا. اگر در واقع به اصطلاح کشف خلاف شد ذی المقدمه نیامد، اینا نمیگن واجبه، این میگن این مقدمه شما، اگر بعدن پشیمان شدم در نصف راه مثلا، نمیگن آقا این مقدمه شد حداقل آورده بوده که این مقدمه واجبه صفت وجود پیدا کرده فلان، اینا نمیگن، به شرط این صفت وجود را پیدا میکند که در وسط راه پشیمان نشد، مانع پیش نیاد، عمرش وفا بکنه تا برسد به مقدمه. مرحوم صاحب فضل میگه که مقدمات واجب هستن که ما را برسونن به چی آقا؟ به ذی المقدمه. خب این بیان مرحوم، یعنی نظر مرحوم صاحب فضل. خب مرحوم آخوند اول میاد اشکالات کلام صاحب فصول رو بیان میکند، یعنی نظر خودش رو تایید میکنه، اشکالاتشون رو بیان میکنه. اما برخی اساتید استاد سبحانه میگن نه، اول ما بیاد ادله صاحب فصول رو ذکر کنیم، بعد اشکالاتمون رو برش وارد کنیم. ولذا ترتیب را اینطوری قرار دادن که اول ادله صاحب فصول رو مطرح میکنن، بعد اشکالات را مطرح میکنن. دست فرمودی. خب ما هم حالا طبعا للاستاد همین کار رو میکنیم، اول ادله صاحب فصول رو مطرح میکنیم، بعد برسیم انشاءالله به اشکالاتی که بر کلامشون مرحوم آخوند مطرح کردند. خب حالا دیگه وقت ظاهرن تمام شد، به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.